أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 21. 23 میشه بعد. و راودته التی هو فی بیتها عن نفسه. مراوده کرد زن یوسف را. مراوده به معنای جاءت و ذهبت لطلب شیء، وقتی کسی بیاد و بره و یه چیز رو تقاضا بکنه، این هم میگن مراوده. رفت و شد ما میگیم، رفت و شد میگیم، و تو عربی هم مراوده میگن. اذا جاءت و ذهبت لطلب شیء، ولذا مفسره میگن طلبت و تمحلت ان یواقعها. تمحل کرد و دیگه درخواست میکرد از او که با اون مواقعه بکنه. اینا میگن راودت حلتی. خب اون زن کی بود؟ علتی، همون زنی بود که هو فی بیتها، یوسف تو خانه او بود، که میشه زن عزیز مصر. و غلقت الابواب. قرآن میگه خیلی مختصر، میگه نمیخواد ریز مباحثه بگه، که درها رو بست. معلوم میشه که پس در یه جایی رفته که دو سه تا در، حداقل سه تا در جلوشون بوده که مطمئن بودن دیگه هیچ کس نمیاد، اتاقهای تو در تو بوده، لذا ابواب آورده. شاید هم پیش سه تا در بوده، چهار تا پنج تا در. غلقت الابواب، همه درها رو هم بست. و قالت هیت لک. هیت هم به معنای اقبل و بادر هست، که تو لغت گفتن گاهی به این معناست، اقبل یا بادر، یا به معنای هیت را گفتن تهیأت لک. خب تهیأت متکلمه دیگه، میگه خیلی واضح متکلمه، اما قرآن هیت میگه، فتحه داره، نمیشه شد معنا کنیم تو مهیا هستی. که خوب دقت کنید، هیت رو گفتن به معنای تهیأت. چی ازش میفهمید؟ میفهمید هیت اسم فعل است و مبنی بر فتحه، نه اینکه این فتحش فتحه یه خطاب باشه. فتحه یه خطاب نیست، نه مبنیه، و اصلا فعل نیست. هیت اسمه، اسم فعله، اسمیست که به معنای تهیأت است. پس هیت تش ما رو فریب نده، نگم که باید اینجا هیتو باشه، نه خیلی مبنیه، مبنی که معرب که نیست که. هیت لک اونجا هم که هیت رو بنه اقبل بگیریم، بازم اونم اسم فعله، فرق نمی کنه. پس هیتت چه به معنای اقبل باشه و چه به معنای تهیأت باشه، در هر دو صورت اسم است، به معنای فعل است و مبنی بر فتح هم هست. خب پس نتیجهش اینه که گفت من مهیا هستم برای تو، یا گفت مبادرت بکن، اقدام بکن. هیت لک. قال معاذ الله. یوسف تو جواب گفت پناه به او میبره، انه ربی احسن مثواي، خدای منه، جایگاه منو گرامی داشته، من خودم آلوده نمی کنم به کار پس. انه لا یفلح الظالمون. چند تا نکته رو، یه نکته دیگه هم تو این انه ربی احسن مثوای مفسرین خیلی حرف زدن که این ربی در اینجا منظور خداست یا عزیز مصره. دو احتمال دادن، گفت قال معاذ الله، و گفت انه ربی احسن مثوای. انه ربی یا ممکنه خدا باشه منظور، که خدای من نیکو گرامی داشته است مثوای من و جایگاه من. بعضی هم من هم گفتن نه، انهو میخوند به عزیز مصر. گفت این عزیز مصر که من تو خونش هستم، یعنی پادشاه که هستم، این پادشاه احسن مثوای، چون میدونید کلمه رب تو خیلی جاها اومده به معنای مالک و پادشاهه. تو همین سوره یوسف، اذکرنی عند ربک، وقتی تو زندان بود یوسف، وقتی اون رفیقش داشت آزاد میشد، یواش که بهش گفت وقتی میری پیش پادشاه، منو پیش پادشاه یادآوری کن، میگه یوسف هنوز تو زندان است، اذکرنی عند ربک، گفت این رب در اینجا نه مالکه. اینجا هم بعضی گفتن یوسف به زلیخا گفت انه ربی، گفت این پادشاه مصر رو داشت میگفت، میگفت او احسن مثوای. کجا احسن مثوای؟ اونجایی که بچه بود، وقتی که اومد تو خونش، همین پادشاه به زلیخا چی گفت؟ گفت که اکرمی مثواه، و جایگاه او رو گرامی بدار. این اکرمی مثواه اینجا اومده احسن مثواه. بعضی مفسرین قرینه گرفتن، گفتن چند سال قبل یوسف که اومد توی خونه، پادشاه از این حمایت کرد، به زلیخا گفت اینا حقیرش نشمار، نگو این عبد ماست، نه گرامی بدارش. اکرمی مثوا، یوسف این تو گوشش بود، گفت این پادشاه به من قد احترام گذاشت، حالا من بهش خیانت بکنم. حالا که زلیخا گفت هیتلک، گفت نه، پادشاه مصر اکرام کرد جایگاه منو، منو خیلی بزرگ شمرد، منو عبد قرار نداد، منو به عنوان یه حر بچه خودش حساب کرد. اینم بعضی گفته، ولی که با همه این حرفا که خیلی قشنگ هم هست، اما قرینه تو آیه رو که نگاه میکنید، انه ربی به الله میخوره، چون قبلش معاذ الله دیگه، قال معاذ الله انه، حالا ما این نور زبیرش به الله بذاریم، قشنگ تره. از نظر ادبیات اینه که پس انه به الله میخوره و لفظ اینجا مرجع داره، اگه بخواد به عزیز مصر بخوره مرجع نداره، باید بگی مرجعش عهد ذهنی است. اما یه مشکل دومی هم هست، اگه ما به الله نزنیم و به پادشاه مصر بزنیم، میدونید معناش چیه؟ معناش نیست که یوسف به خاطر عزیز مصر تقوا رو رعایت کرد، گفت چون عزیز مصر من رو گرامی داشت، منم میخوام حقش رو ادا بکنم. وقت مفهومش نیست که اگه کسی دیگه بود که اکرام نکرده بود جایگاه منو، منم الان بی تقوایی میکردم و زنا میکردم. همین دیگه، معاذ الله گفت، اما اونایی که معنای دوم میگن اینطور میگن، میگن معاذ الله تو گفت پناه به خدا میبرم، پناه به خدا میبرم، اما بعد دلیل این که گفت زنا نمیکنم چیه؟ گفت چون پادشاه مصر علتو داره دیگه، میگن علتو تو خصص، علت هم تو عمه من تو خصص، حالا تو خصصش اینجا اینه که گفت چون عزیز مصر من رو گرامی داشت، من خیانت به او نمی کنم. مفهومش اینست که اگه دیگری بود یا همین عزیز مصر بود، اما اکرام نمی کرد جایگاه من رو و خیانت می کرد، در حالی که ما باید بگیم یوسف تقوای او، یعنی خدا رو داشت نظاره میکرد، کاری به یو عزیز مصر نداشت، که عزیز مصر گرامی داشته باشه یا نه، یه انسان پاک و وارسته بود، پیغمبر خدا بود، حالا نمیدونیم اون لحظه پیغمبر بود یا نه، اما علایال انسان پاکی بود، تقوای الهی رو داشت، لذا کاری به عزیز مصر نداره. در این حال من یه نکته دیگه هم به ذهنم میرسه، جمع بین این دو، جمع چیه؟ بگیم یوسف به خاطر خدا رعایت تقوا کرد، اما برای اقناع مخاطب زلیخا رو نمیتونست خدا رو به رخ او بکشه، چون زیاد اعتقاد به خدا نداشت یا اصلا اعتقاد نداشت. برای اینکه او رو قانعش کنه که برای چی من مرتکب زنا نمیشم، به او گفت که جناب عزیز مصر به من اینقدر احترام گذاشته، حالا حقش اینه که من به او خیانت بکنم. میخواست یه جواب اقناع کننده به مخاطب بده. این حرف مفسری نگفتند، اما این احتمالم وجود داره، در حالی که آنچه تو درون ما هست اینه که هیچ کدوم اینا رو نمیپسندیم و همون بچه اول بهتره که یک راست بگیم یوسف علیه السلام از خدا میترسید، کاری هم نداره مخاطبش چی میخواد بگه، میخواد مخاطب بفهمه یا نفهمه، میگه من پناه به خدا میبرم و خدا جایگاه منو گرامی داشته، من فرد معمولی نیستم. خب چند تا نکته کوتاه هم اینجا داره. اولا این مراوده باید دقت بکنیم، گناهان بزرگ گاهی از شروعش از کوچک آغاز میشه. یه مرتبه اول نمیگن زنا بیا بکن، اول مراوده باش میکنه، یه مقدار خوشو بهش میکنه، دعای بهش احترام میذاره، دو میخنده تو روشو، مراوده میکنه تا بعد بتونه او رو فریبش بده، ببردش تو سه تا چهار تا اتاق تو در تو، بگه بهانه دیگه میکشونه دش اونجا، یه وقت درا میبنده. دو میخوام بگم شیطان گاهی انسان به یه قتل مثلا وامی داره، اما از اولی میگه بکش، اول میگه ببین داره حق داره میخوره، دختر انسان ناراحت، ای عصبانیم چه عصبانیم، ای زیادتر میشه تا اون دست آخر میگه دارم بکشش، ای کینه ها رو زیاد میکنه تا بعد یهو ارتباطشو با رحمش قطع میکنه و خیلی چیزای دیگه. گناهان بزرگ از شروعش رو دقت باید بکنیم، شروعش بزرگ نیست. همچنین باید دقت کنیم پاکی، باید مواظب طرفهای مقابلمون باشیم. ما از این آیه اینو میفهمیم، اگه ما خیلی پاک بودیم ممکنه یکی دیگه به ما خیانت بکنه، ممکنه زن بیاد بخواد شروع کننده باشه، البته غالبا مرد شروع کننده است، شروع کننده یه عملی، عوض میخوام شروع کننده یه لفظی، معمولا مرد ها از نظر لفظی اونا شروع کننده است و زن ها از نظر عملی شروع کننده است، یعنی خودشون آرایش میدن، هیچی هم نمیگه، همین آرایش میکنه. خدا رحمت کنه آی بهلول، میگفتن این که از سارق و سارق اول مرد رو میگه، چون دوزی به مرد بهتر تناسبش اینه دیگه، مرد هم معمولا سارق هم، بعد سارق هم میگه بخواد که بلاخره زن ها ممکنه سرقت بکنه، کیف دوزیه که هست. بعد میگفتن از زانیت و زانیه به عکس گفته، وقتی ایشون با کنایه اینجا رو نخ بزدن، میگفتن یه سوزنه که میخوای نخ بکنی ها، اگه سوزن صاف وای نسه نخ توش فرو نمیده، سوزن هم صاف وای میدهدن. با کنایه مثالشون رو میزدن، میخواستن بگن عملا اون سوزن است که وایمسه تو مسیره نخ وای منده، اگه حرکت کنه برز کجا نخ میتونه توش برو بره. مثال اینطوری ها، خدا رحمت شکل و خدا رحمت کنه مرحومه آی کف امیرو، راننده ای که داشت رانندگی میکرد، خوبم رانندگی میکرد، اما گفتم قضیه تقلب های ایشون، گفتن یه ها یه دیونم جلو میاد، نمیگفتن یه دیونه، میگفتن یه دیونم، وقت راننده اگه حواسش نبود نمیفهمید آقا چی گفته، بازم میگن تو دیونه هستی یه دیونم جلو میاد. حالا عرضم اینه که اگر راننده خیلی هم مواظب باش، باید مواظب دیوانگی دیگران هم باشه، یعنی فقط این نیست که اگه من راننده رعایت کردم تصادف نمی کنم، گاهی یه دیونگی دیگری در میاره، یه سبقت بی جا میاره، الان معمولا تصادف آدم همینه دیگه، یک کدوم تخلف میکنن اما یکی دیگه رو به دام میاندازن. اینا رو باید دقت کنیم. الان یوسف با جناب زلیخا هر دو که تقاضاشون نبود، یه نفر یوسف خودش مواظبه اما یکی دیگه شیطانی میکنه. اینو باید مواظب باشیم. مثلا تو معاملات و پای یه نفر دیگه هم تو کاره. من بارها میگم که تو معامله که میرید باید مسئله بدونید. این نگید که فروشنده مسئله شرعی باید بدونید. خب شما باید بدونید. الان خیلی اتفاق افتاده که ما میریم در مغازه و معامله حرام است، فروشنده هم خبر نداره. بذار. نباید اعتماد به او بکن. حتی تو شمردن پول. مثلا 5 تا جنس می‌خریم میگم چند شد؟ فروشنده میگه اینقدر شد. شما اعتماد نکن، شما جداگانه شمارش بکن. و خیلی مواقع با افتاد است که تا شمارش کردید دیدید اشتباه شد. اعتماد زیاد میفته. حالا یا کم است یا زیاده، حالا اونش کار نداره. بالاخره اعتماد نکن. هر جا پای یه جای دیگه هم تو کاره دقت بکنید. این رابطت رو دقت کنید که الان از طرف زن شروع میشه. نکته بعدی صفت مشعره به علته. علتی هو فی بیته ها، این در واقع علت مراوده است. چرا مراوده کرد؟ میگوید لعنه ها هو فی بیته ها. به جای لعنه ها قرآن صفت ذکر. یعنی چه؟ یعنی بدانید تو خانه بودن زمینه گناه ایجاد میکنه. یعنی اگه تو خانه اون نبود یه جا دیگه بود زمینه گناه نبود. خودش یه زمینه گناهه که والله میتونست بگه مراوده کرد زلیخا با یوسفی که قدش بلند بود. شما میگید والله قدش بلند بود، چه اثری داره تو مراوده؟ اونم صفته، اما هر صفتی که تو آیه نمیاد که، یه صفتی میاد که داره یه نکته ای رو بیان میکنه. یه صفتی است که مشعره به علت مراوده است. مثلا میگن اکرم ها، اکرم کل متقن. این کل متقن، کل رجل متقن، این صفت مشره به علته که شما میگید چرا اکرامش رو کنن؟ میگن نه نهو متقن. حالا اگه گفتم اکرم کل اسوده، مثلا شما میگید آخه اسود بودن چه دخالت داره تو اکرام؟ درست صفته، صفتیش که مبینه موضوعه اما دخالت هم نداره. خب اینجا دقت که بکنیم، این هو فی بیته ها نشون میده که دخالت داره تو مراوده و همینطور هم هست. اینا رو دارم میگم برای اینکه مواظبت برای خودمون داشته باشیم که وقتی تو خانه آمد گناه زمینش بیشتر فراهم میشه. ماهواره وقتی یه جا دیگه باشه با بیاد تو خونه من خیلی فرق میکنه. زن اجنبی جای دیگه باشه یا بیاد خانه من خیلی فرق میکنه. یا مسافرت بکنه توی ماشین گاهی میشه که زن اجنبی هم میشه از مسافرت که اصلا الان یا بعضی هم ایراد میگرن تاکسی تلفنی هایی که الان متاسفانه این هم هست، نمیدونن خودشون هم راننده که زن ماشین اجاره میکنن از اصفهان بره شاهین شهر بره بینم کجا. مگه نمیگن توی اتاق که در بس باشد حرام است بعد زن اجنبی باشون؟ یک شب همینه، این ماشین میره تو بیابون و اینم همونه. چرا توجه به این نکات نداریم و جامعه هم توجه نداره؟ یعنی ما آخونده باید ناره یادشون بدیم. اگه در بس باشد بله، یخت است در قابل باز، شاید افراد دیگه میتونن برند و بیان، میگن اشکال نداره. اما میگه قفل کرد، بله اشکال داره، نباید قفل بکنه. حالا دیگه حالا فرماشه ایشونو دارید میگه دیگه میگم اگه قفل باشه حرامه دیگه، یه قفل نباشه. اینا تو رساله دارن یا تو رساله میگن اگر امکان این که افراد دیگه رفت و شد بکن، حالا در بسته، اما کسی میتونه در باز کنه دو بیاد. اتاقا دارد نشون میگه شما رفته تو ماشین نوره ماشین تو بیابونه نه تو شهر تو شهر اشکال نداره تو شهر که اشکال نداره تو شهر افراد دیگه در نگاه میکنه وقتی رفت تو بیابون دیگه ارتباط دیگه الان قطع است با این ماشین
تو جاد
عملی ماشین دیگه باشه نه اصفهرز نگیره اون غیر اینه اگه شوهرشون هم هستن فعلا حرام نیست اما زمینه هست این خوبه فی بیت های اگه اینا میخواد بگید این هست که دوتا مرد با دوتا خانم نامحرم توی ماشین میشنند و میره این زمینه هست زمینه مراوده هست اینو باید دقت بکن اما حرام نیست فعلا اینو دارم میگرم این زمینه بعد رسیدیم به نکته بعدی قلقت الابواب رو دارم آره چی؟ بله یعنی خاص از نفسش مراوده کرد از نفس یوسف و غلقت الابواب غلقت الابواب میدونید که بحث مهمی است که اگه در بسته بشه دیگه مراجع میگن حرامه و محیط کارها من باید دقت کنیم اداره ها الان نمیگیم حرام است چون محیط اداره الان جوریه که دروازه بسته میشه اما زمینه فساد هست این علتی هوا فی بیتها مصداقش هست لذا تو ادارات میگیم اولا اینه که تو محیط های اداری زن و مرد توی اتاق تنها نباشه و الان هم خیلی ما سراغ داریم چند مورد که یه موردشون هفته های گذاشته بود متدین هم بود آدم متدین هم و مراوده پیدا کرده بود اما مراوده شرعی ها رفته سیخه کرده اما یک درد سرای برای خودش درست کرده است برای خانمش برای بچه هاش مشکلاتی درست کرده شیطان ها از یک کار شروع ابتدایی میره جلو بعد دیگه میگه حالا کم شد براش خونه بخه خونه میخواد بخره میگه وام بگی وام میخواد که میگه ربا بخور تو انواع حرام ها میاندازدش بخاطر اینکه میگه میخواد زن دوم بگیره شروعش از کجا شد از این خوبه فی بیتا آرایش که حرامه که برای نامحرم اگه باشه آرایش که نمیتونه بکنه نه وقتی آرایش نکنه رعایت حجاب بکنه حالا توی اتاق هست یه کارمند مردم کنارش دارن کارش انجام غالبا اینا به فساد کشیده بشه خیلی زیاد هست یکی دوتا هم نیست خیلی فساد تو اینجا هست چیه؟ حالا لباسش حالا نمیخوام بگیم حالا بحث مکان حالا نکته دیگه که از این آیه میفهمیم اینه که در همون زمانهای چند هزار سال پیش هم باز میبینیم ازدواج بوده زنا بد بوده یعنی فکر نکنیم زنا حالا بده از اسلام به این طرف بد شده نه نشون میده زمان از یوسف هم همین بوده که میفهمیدن زن وقتی مال یک مردی هست تعدی دیگران تعدی به حریم اون مرد حساب میشده و این خیانت میدونست چه واضحیه چی تو امروزه تو اروپا و امریکا اینا را نمیفهمن چقدر پس شدن اینها که چه اشکالی داره که یه زن با چند نفر میخواد با رابطه داشته باشه این فرهنگ امروزه تو اروپا و امریکا خیلی پس شده یعنی از یه حیوان پس تر شده گاهی میبینید حیوانات همینطور نیستن حتی حیوانات بعضیشون مقیدن که جفتی میرن جلو دیگه با کسی دیگه برا بینن اینا جفتیه این پاخ داره رو دیدید همش جفتی میاد میشینن کنار هم بس و این نشون میده این آیه شریف که زنا همیشه زشت بوده خیانت محسوب میشده همچنین از آیه اون قانون لا طاعت لمخلوق رو میتونیم اینجا استخراج بکنیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق میگید از هیچ مخلوقی تو معصیت تبعیت نکن ولو اون مخلوق پدرته مادرته شوهرته بزرگته استادته، هر کی میخواد باشه. ما یه قانون داریم که بزرگتر از شما هرچی هم حق به گردنت داره، اگه فرمان گناه داده باید نکن، حالا هرچی هم غرق باشه. حالا اینجا زلیخا حالا ممکنه خیلی هم به این احسان کرده باشه، اما رسه به اینجاگه هم میگه گناه بکن. حضرت یوسف نپذیرفت. اما چیز مهمی که از این آیه باز استخراج میکنیم میفهمیم، پناه به خدا بردنه. چکا کنیم تو دام گناه نیفتیم؟ زور ما ضعیف است، پای ما ضعیف است، اراده های ما سسته، حتما باید پناه به خدا ببریم. اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هادا. امروز صبح با امام زمان یه تجدید عهد میکنیم و میگیم آقا امروز من قول به شما دادم سرباز امینی باشم برای شما، امانت داری میکنم، هر چی گفتید واجب انجام دهم، هر چی گفت حرام ترک. و جدد له فی سبیحت یومی هادا و ما عشت من ایام، میگم تا آخر عمرم من عهد میبندم گناه نکنم. اینا رو باید مرتب پناه به خدا بریم تا زورمون زیاد بشه. همچنین انه ربی احسن مثوای، اینم تعلیل برای پاکیست که یه نکته مهم روانشناسی است که اگر کسی جایگاه خودشو بزرگ شمرد آلوده به گناه نمیکنه خودش. و این از جمله امیرالمومنین علیه السلام گرفته شده. امیرالمومنین علیه السلام چی میفرماد؟ تو نهج البلاغه من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهوتو. اگه کسی نفسش گرامی شد براش، شهوتش خار میشه، شهوتش خیلی ذلیل میشه، اصلا اهمیت به شهوتش دیگه نمیده، یعنی خواسته یه نفسش اصلا مورد نفرتش هم واقع میشه. شرطش اینه که کرمت علیه نفسو، نفسش گرامی بشه. من مثال اینو میذارم، یه کسی تو گلو شد شلوارش هم نو تمیز رنگ روشن داره تند و تند میره گلو دارد میپاشد به شلوارش، میدونید یعنی چه؟ یعنی این خودشو شلوارشو همپایی گلو شل میدونید. اگه خواستی تند نده شما بهش بگید، بگید آی شلوارت حیفست، شلوارت تمیزه گرون قیمت، تا اینم بگید اگه احساس کرد شلوارش خوبه پاساشو میگیرد بالا یواش یواش. یه مغازه‌ای بود متدین، اما یه روز موسیقی گذاشته بود. یه جوانی اومد و گفت که موسیقی گذاشته، من شوری نهیش بکنم که اثر بذاره. اما من همیشه از این خرید میکردم چون متدینه. حالا که دیدم موسیقی گذاشته که دل چرکین شده. گفتم برو نفسشو گرامی بدار. برو بهش بگو. ای بروخش بگو. بگو شما فرد متدینی هستی. به خاطر تدینت من مرتب دادم از چیز میخریدم. من احساس کردم شما نماز اول وقت میری، مسجد میری، محاسن داری. گفتن این شکل داره دوام به روخش بکش. بعد بگو پیروز اومدن در موسیقی گذاشتی خودی، اصلا به شما نیم من تعجب کردم، من هنوزم باورم نمیشه. جایگاهشو ببر بالا، عمل زشتشو بیار پایین، وقتی که حاضر نیست خودشو آلوده به این کار بکنه. اما اگه جایگاهش اومد پایین آلوده میشه به گناه. یه نکته مهمه که اگر میخواد یه کسی ها مثلا بچه هایی که مثلا کار قبیح انجام ده، کار زشته به تو نمیاد، تو دیگه بزرگ شدی. تا میگه بزرگ شدی احساس بزرگی میکنه، خودشو بزرگ میگیره. راش همینه، شما بزرگش بدارید بچه رو، دیگه حاضر نیست دروغ بگه، میگه دروغ مال آدمای پسته، چون بزرگ شد دیگه دروغ نباید بگه، دیگه حاضر حداقل جلو شما دیگه رعایت میکنه، این حداقلشه، چون میدونید شما بزرگش میدانید و نمیخواد جلو شما کوچک بشه. این حتی اقلش خیلی آخرش کنه. لذا این انهو ربی احسن مثوای، این همینه، توجه به بزرگی من. من بفهمم طلبه پیش امام زمان خیلی آبرو داره. باشه قلوم رضا یزدی که شخص خیلی بزرگی بوده، خیلی ها تعریفش میکنن، منزلش هم یزد، بعضی میگه ما توجه اونشو خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود. تو یکی از تشرفاتش یعنی حضرت بهش گفتن که خدا رو به جیره خاران من قسم بده. گفت او جیره خارانتون کیه؟ گفت او این طلبه ها. یعنی وقتی میخوای مشکلت حل بشه بگو خدایا تو رو قسم به حق این طلبه، یعنی طلبه قد آبرو داره به حق طلبه، خدا رو قسم مشکلت حل بشه. حضرت تعبیر جیره خار کرد، گفتن اینا جیره خار ما هستن، به حق اینا قسم بده مشکلت حل بشه. اگه طلبه بفهمه که پیش امام زمانش اینقدر آبرو داره که میتونه شفاعت بکنه، مشکلی کسی حل بکنه و حاضر است که آلوده بکنه خودشو بیگناه، و وقتی جایگاه خودشو ندونه چرا زود میارد با اینا آلوده بیگناه میکنه. این انهو ربی احسن مسوای، اگه زمزمه اگه زبان ما باشه خیلی عالیه که هم تو بگیم انهو ربی احسن مسوای، خدا جایگاه منو گرامی داشته، من هیچ وقت گناه نمیکنم. انه لا یفلح الظالمون، هم میدونید که در واقع خیانت یک نوع ظلم محسوب میشه.